ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مقام های ایران از انتخاب میشل آن به ریاست جمهوری لبنان استقبال کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران حمایت از طالبان افغانستان را تکذیب کرد. و یک ژنرال عراقی از ورود سربازان این کشور به شهر موصل خبر داد. شب بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشل اون به مقام ریاست جمهوری لبنان را پیروزی گروه حزب الله و به ویژه رهبر آن حسن نصرالله متحد ایران خواند. کرسی ریاست جمهوری لبنان 29 ماه بود که به دلیل بن‌بست در توافق میان گروه‌های سیاسی تا روز دوشنبه خالی مانده بود، اما سرانجام روز دوشنبه پارلمان لبنان میشل اون را به ریاست جمهوری برگزید. مقام‌های ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری و علی اکبر ولایتی مشاور بین‌الملل آیت الله خامنه‌ای انتخاب میشل اون را تبریک گفتند. خبرگزاری تسنیم به نقل از آقای ولایتی نوشته یکی از شخصیت‌های پیروز اصلی این میدان حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان است. جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب این کشور حزب الله لبنان را تأسیس کرد و به این گروه کمک‌های مالی و تسلیحاتی فراوانی کرده است، تا جایی که حسن نصرالله تیر ماه امسال اعتراف کرد که درآمدها، هزینه‌ها، موشک‌ها و دیگر لوازم نظامی حزب الله همه از ایران دریافت می‌شوند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات سخنگوی طالبان افغانستان درباره حمایت جمهوری اسلامی از این گروه را تکذیب کرد. بهرام قاسمی روز دوشنبه اظهارات سخنگوی طالبان را یک اقدام از پیش طراحی شده خواند که به گفته او با هدف مشوش کردن افکار عمومی و ایران هراسی مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که حمایت ایران از طالبان افغانستان یک دروغ آشکار، بی‌ربط و نادرست است. روزنامه شرق الاوسط یک روز پیش سخنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان افغانستان را منتشر کرده بود که گفته بود این گروه با ایران روابط و شبکه‌های جدیدی برقرار کرده است. یک ژنرال ارتش عراق روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای این کشور در روز دوشنبه موفق شدند پس از 2 هفته که از آغاز عملیات بازپسگیری موصل می‌گذرد، برای نخستین بار وارد محدوده این شهر شوند. ژنرال وسام اراجی از مقام‌های سرویس ضد تروریسم ارتش عراق که از سرویس‌های تحت آموزش نیروهای آمریکایی هستند گفت سربازان این نیرو وارد محله کرامه واقع در بخش شرقی موصل شدند. نیروهای امنیتی عراق و پیشمرگه‌های کرد عملیات تازه خود برای بازپسگیری موصل را از 26 مهر ماه با کمک هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا آغاز کردند. شبه نظامیان شیعه عراقی مورد حمایت ایران هم از روز شنبه با هدف بستن مسیر موصل به رقه وارد خطوط درگیری با داعش در مناطق غربی موصل شدند. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران با انتقاد از طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده سعید طوسی گفت همین طولانی شدن باعث شده که برخی شاکیان به توصیف او به رسانه‌های بیگانه پناه ببرند و بعد متهم به معاونت در جرم شوند. آقای مطهری در گفتگو با خبرگزاری مجلس گفت ظاهراً مقامات قضایی رعایت مصلحت خودساخته را کردند که به گفته او مثلا چون متهم قاری قرآن است بهتر است به طور جدی پیگیری نشود. سعید طوسی از قاریان مشهور قرآن است که در نزد رهبر جمهوری اسلامی و در مراسم حکومتی مانند افتتاحیه مجلس به قرائت قرآن پرداخته است. این در حالی است که تعدادی از شاگردان او مدعی شدند که سعید طوسی در سالهای اخیر به آنها تجاوز جنسی کرده است. و خبر آخر این که روز دوشنبه در مراسمی توماری با 1,700,000 امضا برای احیای دریاچه ارومیه به نماینده سازمان ملل در ایران داده شد تا آن را به دبیر کل این نهاد بین‌المللی بدهند. محمد خزایی مسئول فرهنگسرای جوان ارومیه و از بانیان کمپین من ارومیه هستم به خبرگزاری ایرنا گفت مردم ایران در انتظار اقدامات جدی سازمان‌های ملل و نهادهای بین‌المللی در این زمینه هستند. این بود چند خبر کوتاه. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه از همکارم بهروز کارونی باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تصویب طرح تحقیق و تفحص از چگونگی برخورد با کارگران معدن روستای آقدره در شهرستان تکاب آذربایجان غربی در مجلس اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. حدود 1000 تن از نیروهای شرکت‌های وابسته به مخابرات ایران در اعتراض به حل نشدن وضعیت کاری خود روزهای یکشنبه و دوشنبه در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معترضان گفتند که شرکت‌های تابع و وابسته به مخابرات از سال 88 طبق اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شدند و قرار بود پس از خصوصی سازی نیروهای مشغول به کار جذب مخابرات و تعیین و تکلیف شوند. اما از آن موقع تا کنون این اتفاق نیفتاده است. سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که بیش از 1500 تن از کارگران روز یکشنبه با درخواست برای انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات، حذف واسطه‌های پیمانکار، بهبود وضعیت شغلی و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در مقابل مجلس تجمع کردند. بر اساس این گزارش، کارگران و پرسنل بخش خصوصی مخابرات در روزهای 13 و 14 مهر ماه هم در مقابل مجلس تجمع کرده بودند که با وعده رسیدگی به خواستهایشان به تجمع پایان دادند. اما از آنجا که هیچ اقدام موثری در 3 هفته گذشته صورت نگرفت، آنان با فراخوان قبلی دست به تجمع در مقابل مجلس زدند. 6 سال پیش کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین وابسته به سپاه پاسداران 50% سهم شرکت مخابرات را به قیمت 8 میلیارد دلار خریداری کرد و تاکنون کنترل شرکت مخابرات در دست سپاه پاسداران است. در این میان خبرگزاری ایسنا نوشت حدود 300 هزار نیرو به شکل پیمانکاری با شرکت مخابرات در حال فعالیتند که از زمان خصوصی شدن شرکت مخابرات مشکلات متعددی بر سر راه آنان قرار داشته است. شماری از کارکنان و کارگران شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در اعتراض به آنچه پایین بودن میزان دستمزد خود نامیدند در مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان با اشاره به اینکه از سال 87 قرارداد کاری همه کارکنان و کارگران به صورت مستقیم با ایرانیر بوده است، افزودند که این شرکت پس از بستن قرارداد کار مستقیم با آنان همه سوابق قبلیشان را حذف کرد و میزان دستمزد اکثر کارکنان و کارگران به دلیل پایین آمدن سوابق کاریشان تا حد کارآموز کاهش یافته است. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از سوی دادستانی تهران به زندان فراخوانده شد. به گزارش سایت این سندیکا، به دلیل عمل جراحی مهره‌های گردن و کمر ناشی از ضرب و شتم دوره‌های بازداشت موقت، مرخصی استعلاجی آقای شهابی در 2 سال آخر محکومیتش با تایید پزشک قانونی مورد موافقت دادستانی قرار گرفته بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه همچنین اشاره کرد که بیش از 1 سال است که محکومیت رضا شهابی پایان یافته و به گزارش تابستان سال گذشته دولت ایران به سازمان بین‌المللی کار استناد کرد که گفته بود رضا شهابی از زندان آزاد شده و به سر کار خود بازگشته است. این سندیکا همچنین نوشت که اقدام دادستانی در فراخواندن رضا شهابی پس از آغاز تلاش این تشکل برای جمع‌آوری امضا در مخالفت با تغییر قانون کار فعلی صورت گرفته است. همزمان با رضا شهابی، جعفر عظیمی‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی دبیرکل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران نیز به زندان فراخوانده شدند. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا در ارتباط با برخوردهای جدید با فعالان کارگری می‌گوید که ریشه این برخوردها در تلاش دولت برای تغییر قانون کار، گسترش اعتراض‌های صنفی کارگری و نیز نزدیک شدن زمان انتخابات در ایران است.
متاسفانه یک سری زیر فشار بیشتری هن، یک سری بیشتر مورد توجه نیروهای امنیتی هن، یک سری بیشتر اذیت و آزار میشن، ولی این اذیت و آزار کلیت جنبش کارگری ما وجود داره. این جنبش داره جلوتر میره و نشون داد که اگه سالهای قبل ما تو دهه 80 میدیدیم جنبش کارگری ما در حدود 500 600 تا 1000 اعتراض کارگری در سال داشت، در سالهای گذشته ما تا 6000 اعتراض کارگری در سال داریم. 6000 اعتراض کارگری اگه ما بخوایم متوسط هم نگاه کنیم تو هر محیط کاری 5 تا 10 تا فعال کارگری تو اینا باشن، ما در حدود 50-60000 فعال کارگری مشخص در اون کشور داریم که دارن مبارزه شون میکنن، ولی یک سری که شناخته تر شده هستن بیشتر زیره ضرب هستن، ولی جنبش کارگری داره فعالیتش رو پیش میبره.
شنونده کارنامه هستید، مجله درباره کارگران.
خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس گزارش داد که نمایندگان قوه مقننه با 120 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع با درخواست برای تحقیق و تفحص از نحوه برخورد با 17 کارگر معدن طلای آقدره در شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی موافقت کردند. اواخر اردیبهشت ماه سال جاری 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره بین 30 تا 100 ضربه شلاق خوردند. اتهام این 17 کارگر ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار، توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان اعلام شده بود. بر اساس گزارش‌ها، به رغم برخی تلاش‌ها برای لغو احکام شلاق، فرماندار شهرستان تکاب بر اجرای این احکام تأکید داشته است. همچنین به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، توکل حیدری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در پی اعتراض‌ها به اجرای این احکام گفته بود افرادی که مجازات شدند به توصیف او برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی بودند. در این میان پس از اعتراض‌های گسترده به شلاق زدن این 17 کارگر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از این رویداد ابراز تأسف کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، جلیل مختار به عنوان نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شلاق زدن کارگران در تکاب را دفاع از حقوق مردم و امری ضروری دانست. نادر قاضی‌پور نماینده مجلس از ارومیه هم به عنوان طراح تحقیق و تفحص از نحوه برخورد با 17 کارگر معدن طلای آقدره تکاب انتقاد کرد.
این کارگران عزیز در فصول کاری کار میکنن، در زمستان اخراج میشن، حقوق و بیمه آنها 100% قطع میشود. با وجود کار طاقت فرسا با 50 سال سابقه کار در معادن به زحمت سابقه بیمه آنها به 20 سال نمیرسد. چطور انتظار داریم اعتراض نکنند؟
این سخنان در شرایطی مطرح شدند که در سالیان اخیر شمار زیادی از کارگران و فعالان کارگری و صنفی بازداشت شده و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و یا اخلال در نظم و اتهام‌های مشابه در دادگاه‌ها به زندان و در مواردی نیز به تحمل ضربات شلاق محکوم شدند. در این میان صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، با اشاره به اینکه نمیتوان امیدی به طرح مجلس داشت میگوید:
با اینکه ما میدونیم که تا حالا برخوردهایی که با کارگرها صورت گرفته متعدده، این اولین بار هم نیست که کارگرا رو شلاق میزنن یا تنبیه میکنن یا این همه مجازات زندان حکمای بیمورد میبرن برای فعالین کارگری، رهبرهای سندیکاهای مستقل، فقط به خاطر مبارزات صنفی و اعتراضات صنفی و یا خواسته های صنفی و مطالبات صنفی. یه قسمتش این هست که بگن که آره ما بی توجه نیستیم، تشریفاتی هستش، مجلس در همون حالی که میخواد به صلاح در این مورد رسیدگی بکنه، درست همون موقع قراره که طرح پیشنویس لایحه قانون کارو که تمام حقوق کارگرا رو از بین میبره، به دست کارفرما رو باز میذاره تا هر بلایی سر کارگر بیاره. بلایی که از شلاق خوردن هم کمتر نیست، وقت میاد این موضوع رو هم مطرح میکنه. خب یکی میخواد این مسئله شاید لایحه قانون کار رو تحت تاثیر قرار بده، یه خود جو و تغییر بده و بگه که ما هیچ اینجوری نیست که به نسبت به حقوق کارگر بی تفاوت هستیم.
یکی از شنوندگان درباره مشکل بیکاری در ایران میگوید:
تو ایران کار فراوان نیست، اصلا کار پیدا نمیشه. بیشتر خانواده ها به خاطر همین بیکاری دارن از هم میپاشن. کسی هم به فکر کسی نیست. حتی دولتمندا، هر کس به فکر خودشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.